گناهانی که انجام دادن، ناخالصی هایی که داشتن، تو برزخ پاک میشه، گناهانشون پاک میشن و همون تو برزخ میان تو بهشت، از این وقت که تو بهشتن. یا نه، تو برزخ و کلن تو جهنم بوده، ولی تو قیامت که به حسابش رسیدگی میشه، اونجا ازش شفاعت میکنن یا حتی به خاطر سختی های قیامت و به خاطر جهنمی که در برزخ بوده پاک میشه، دیگه از قیامت به بعد وارد بهشت میشه. حتی ممکنه بعد از قیامت هم برسه تو جهنم، 100 سال، 1000 سال، 300 هزار سال تو جهنم بمونه، ولی شفاعت شامل حالش میشه و از جهنم بعد از قیامت نجات پیدا میکنه و میاد تو بهشت. پس کسانی که در برزخ تو جهنم بودن اکثرا سرانجام به بهشت خواهند آمد، اما کسی که در برزخ تو بهشت بوده دیگه هرگز به جهنم نخواهد رفت.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی به خاطر پاسخهای کامل و جامعشان، همچنین شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده مورد استفاده تان قرار بگیره. سوال بعد از ما رسیده از دوست عزیز شنوندهی، پرسیدن چرا در قرآن بیشتر جنات آمده تا جنت؟ و دوم این که بهشت عدن چه نوع بهشتی است و درجات بهشت به چه شکل است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نسبت به سوال اولشون پاسخ اینه که جنت معنی باغه، جنات یعنی باغها. با توجه به این که خب مخاطب همه مردم هستن، یک باغ که نیست، هر کس برای خودش باغی داره، یا حتی هر کس باغها داره. هر انسانی ممکنه که بهشت‌های متعدد داشته باشه، پس باغ‌های متعدد داره، باید جمع باشه. اگه مفرد بود معناش اینه که همه انسان‌ها تو یک باغ جمع میشن، یا یک انسان فقط یک باغ داره، در حالی که اینجوری نیست. هر انسانی، هر مؤمنی پهنای بهشتش به پهنای زمین تا آسمانه و هر مؤمنی ممکنه که باغ‌ها داشته باشه در بهشت، پس باید جمع بسته بشه. نسبت به سوال دومش، خود کلمه عدن به معنای محل استقرار مستمر و دائمه، جایش انسان اونجا مستقر بشه و دوام داشته باشه بهش میگن عدن. به معدن میگن معدن، چون اون کانی ها تو معدن استمرار داره، مثلا معدن طلا، طلا همیشه توش هست یا چیز دیگه، به این اعتبار اون میگن معدن. اونجایی که استقرار باشه و دوام داشته باشه و مکانی که انسان مستقر میشه بهش میگن عدن. پس بهشت عدن یعنی بهشتی که انسان دائما اونجا مستقر خواهد شد و از اونجا اخراج نخواهد شد. اما گاهی در بعضی از آیات مثل آیه 72 سوره مبارکه توبه به نظر میاد که بهشت عدن یکی از بهشت هاست، بلکه یکی از عالی ترین درجات بهشته. علاوه بر اینکه انسان اونجا مستقر میشد، مستمرن هم اونجا مقیم خواهد بود، که از عالی ترین درجات بهشت اسمش بهشت عدنه. نسبت به سوال سومشون، در روایت داریم که بهشت درجاتش به تعداد آیات قرآنه، یعنی 6236 درجه. روایت متعدد داریم، از جمله امام کاظم علیه السلام فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا و لم یحسن القرآن یا لم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه به عدد آیه القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورق. فرمود هر کس از شیعیان و دوستان ما که از دنیا بره و قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، تو برزخ اونجا بهش تعلیم میدن، تو برزخ یادش میدن، چون درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه. و در قیامت به مؤمن میگن، به قاری قرآن میگن بخون برو بالا، و درجه بهشتش رو میزان قرآنی بودنش رقم میزنه. پس از این آیات، از این روایات که تعدادش زیاد هست، متوجه میشیم که درجات بهشت به تعداد آیات قرآن، به هر کدام از اون درجات هم باز خودش درجاتی داره. تو قرآن هم به درجات بهشت اشاره شده، چنانکه به درکات جهنم اشاره شده. بهشت درجات داره، جهنم هم درکات داره. درکه اون پلایی که به سمت زیر زمین میره میگن، پلایی که به پایین میره بهش میگن درکه. پله‌هایی که به بالا میره بهش میگن درجه. بهشت درجه داره و جهنم درکه ان المنافقین به درک الاسفل من النار. و تعداد درجات بهشت هم عرض کردم به تعداد آیات قرآن.
به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای توست،
تاج سر من است اگر
خاک پای تو.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. سپاس و تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی.
ساعت 9 به وقت ایران، 10 صبح به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یک و یکتون. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما باشم. 65 عضو گروه تروریستی داعش خودشان را تسلیم گروه طالبان کردند. محمد بشیر رئیس اطلاعات گروه طالبان در ولایت ننگرهار دیروز اعلام کرد که این 65 عضو گروه تروریستی داعش پس از میانجیگری بزرگان قبایل در ولسوالی های کود و بتیکوت این ولایت تسلیم شدند. محمد بشیر افسود این افراد تحت شرایط خاص بخشیده شدند و اگر بار دیگر آنها قوانین را نقض کنند مجازات خواهند شد. ولایت ننگرهار در دو ماه اخیر شاهد ترورهای هدفمند و بمبگذاری بوده که گروه تروریستی داعش بخشی از این ترورها را به عهده گرفته است. سخنگوی گروه طالبان هشدار داد بر رسمیت نشناختن دولت این گروه در افغانستان برای منطقه و جهان پیامدهایی خواهد داشت. ذبیح الله مجاهد روز یکشنبه خطاب به آمریکا و دیگر کشورهای جهان گفت بر رسمیت نشناختن طالبان و آزاد نکردن دارایی‌های افغانستان مشکلاتی را برای این کشور و جهان به همراه خواهد داشت. سخنگوی گروه طالبان با ابراز امیدواری درباره برسمیت شناختن طالبان توسط کشورهای جهان در آینده نزدیک افزود که در نشست اخیر مسکو کشورها به طور غیر مستقیم طالبان را دولت خطاب کردند. ذبیح الله مجاهد از تمامی کشورها خواست تا نمایندگی سیاسی خود را در افغانستان فعال کنند. سخنگوی گروه طالبان همچنین تاکید کرد که طالبان به هیچ کشوری اجازه نخواهند داد تا در افغانستان پایگاه نظامی ایجاد کنند. گروه طالبان از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، اما هنوز هیچ کشوری به طور رسمی دولت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است. صادرات افغانستان به چین از سر گرفته شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه طالبان روز یکشنبه گفت با پرواز نخستین محمول از افغانستان به چین پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، کوریدور هوایی بین دو کشور پس از چند ماه فعالیتش را از سر گرفت. انعام الله سمنگانی افسود در این پرواز یک فروند تیاره باربری حامل جلغوزه از میدان هوای کابل به سمت چین پرواز کرد. هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین درباره ایجاد کریدور هوایی و تسهیل و توسعه روابط تجاری بین دو کشور گفتگو کرده بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره دیدار خود با رهبران سه کشور اروپایی اظهار داشت که دیپلماسی بهترین راه در قبال ایران است. رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب به وقت تهران در جریان سخنرانی در حاشیه اجلاس سران G20 در زمینه مذاکرات احیای برجام گفت او و سران بریتانیا، آلمان و فرانسه پس از دیدار روز شنبه درباره پیشرفت هسته‌ای ایران توافق کردند که دیپلماسی بهترین راه برای تعامل با ایران است. جو بایدن همچنین تاکید کرد که ما همچنان از قضاوت بد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در خروج از برجام رنج میبریم. بعد از شکست فشار حداکثری ترامپ، دولت جدید آمریکا بر ریاست بایدن مدعی شد که قصد دارد از طریق مذاکرات در شهر وین پایتخت اتریش زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش و توافق هسته برجام را فراهم کند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران از سکوت آمدانه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به بیانیه گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل درباره تبعیت بیش از اندازه از تحریم‌های آمریکا و نقض حقوق ملت ایران انتقاد کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر روز یکشنبه گفت که بی‌توجهی آمدانه جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت حقوق بنیادین بیماران ایرانی که متأثر از تحریم‌های آمریکا و تبعیت برخی کشورهای دیگر دائما در حال نقض شدن است، تردیدی در جانبداری و نداشتن استقلال او باقی نگذاشته است. غریب‌آبادی اضافه کرد که این که گزارشگر به هر بیانیه سیاسی ضد ایران می‌پیوندد و در تجمعات گروه‌های تروریستی حضور می‌یابد و مبنای گزارش‌های خود را بر اساس اطلاعات جانبدارانه و انحرافی قرار می‌دهد، اما حاضر نیست نقض واقعی حقوق ایرانیان را شناسایی کند، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که مأموریت گزارشگری ویژه برای ایران بر اساس معیارهای سیاسی طراحی شده است و باید خاتمه یابد. گروهی از کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز قبل با صدور بیانیه مشترک نسبت به تبعیت بیش از حد برخی کشورها از تحریم‌های یک جانبه ضد ایران هشدار دادند و آن را آشکارا مصداق آسیب بر حق سلامتی و سایر حق‌های بشری مردم ایران دانستند. وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست گروه 20 اعلام کرد کاملا موضع ایران در برجام را تایید می‌کنیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه نشست گروه 20 گفت که هر گونه تعدیل در شکل اصلی توافق هسته‌ای برای ایران غیر قابل قبول بوده و مسکو نیز این موضع را کاملا تایید می‌کند. شهر روم پایتخت ایتالیا میزبان اجلاس دو روزه سران گروه 20 بود. برغم اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا ماه می 2018 به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد. طرف‌های اروپایی برجام نیز برخلاف ادعاهای خود اقدامی جدی در راستای تعهداتشان ذیل برجام انجام ندادند. وزیر خارجه تاجیکستان و رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا بر مبارزه مشترک با چالش‌های مدرن تاکید کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا همکاری در چارچوب این سازمان را بررسی کردند. آنها بر اهمیت مبارزه مشترک با چالش‌های مدرن از جمله تأثیر همه‌گیری کرونا بر اقتصاد، تغییرات اقلیمی، امنیت سرحدات، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و همچنین ضرورت تقویت همکاری‌های بین پارلمانی با هدف گسترش روابط تأکید کردند. تحولات افغانستان، مسائل مرتبط با حقوق بشر و افزایش نقش زنان در زندگی سیاسی و اقتصادی جامعه نیز از دیگر مسائل مطرح شده در این دیدار بود. هیئت هماهنگی احزاب شیعی عراق مخالفت خود را با تمدید دوره دوم صدارت عظمای مصطفی الکاظمی اعلام کرد. با گزارش امروز شفق نیوز، فرستاده هیئت هماهنگی احزاب شیعه عراق موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان در پیامی به هیئت مذاکره کننده جریان صدر اعلام کرد رهبران جناح‌های شیعه در جلسه قبلی توافق کردند صدر اعظم آتی به صورت توافقی و از درون احزاب شیعه باشد و با رضایت همگان و بر اساس منافع عالی عراق انتخاب شود. این منبع با اعلام این که در داخل هیئت هماهنگی درباره مخالفت با تمدید دور دوم صدارت عظمای مصطفی الکاظمی توافق و اجماع وجود دارد تصریح کرد. چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی از جنبش صدر خواسته است تا با نمایندگان احزاب شیعه برای رسیدن به توافق بر سر انتخاب فرد مناسب برای صدارت عظما رایزنی کند. این در حالی است که مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق از قصد خود برای تشکیل دولت اکثریت ملی خبر داده و اعلام کرده است بجز مسئله اصلاحات داخلی و خارجی با دیگر جناح‌های سیاسی اختلافی ندارد و این بار سهمیه بندی و تقسیم قدرت را نمی‌پذیرد. بر اساس اعلام نتایج کمیسیون انتخابات عراق، جریان صدر با کسب 73 کرسی در صدر نتایج انتخابات پارلمانی عراق که در 10 اکتبر برگزار شد قرار گرفت. در پی این انتخابات تظاهرات گسترده‌ای در سراسر عراق در اعتراض بر نتایج انتخابات پارلمانی برگزار شد. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتون خوش.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما که همراه هستین با رادیو دری، شنونده بخش اول برنامه صبحگاهی این رادیو می باشین که تا ساعت 12:55 دقیقه ادامه پیدا میکنه و اما همکنون همکارانم در برنامه زنده که مربوط میشه به خانه و خانواده، زنده باد زندگی، همراه شما عزیزان هستن که به مدت 50 دقیقه برنامه شان میشنویم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
خدایا دست مهربانت را از روی سر ما بر ندار. سلام به شما مردم درجه یک، دوست داشتنی و صبور و نجیب. سلام، صبحتان بخیر.
سلام علیکم، خوبی؟ سلام.
سلام، احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
باز خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
آخی شکر، ما خوبم، ما خوبم.
دوشنبه‌تان پر از عشق و سلامتی و حال دلتان عالی، تنتان هم سالم، جانتان هم جور، کاروبارتان براه و جیبایتان هم پر از پول. خب آمدیم به جمع مهربانتان، اجازه هست آیا در کنارتان باشیم؟ پیشکتان آمدیم، حال دیگه، حال خوش شده دیگه. کسی را به کار ندارین که همراهتان اختلاط بکنه، نه خرج و برج براتان داریم، نه شما را از کار و بارتان مندازیم و نه کدام مشکل دیگه براتان درست میکنیم. باشیم در کنارتان. و اما با خبر که خبر موضوع صحبت ما است و تا چند لحظه دیگه میریم سر اصل موضوع و درباره خبر با هم صحبت میکنیم، راه‌های ارتباطی رو میگم و بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد. ۳۸۲۲۶ در ایران شماره ماست برای پیامک و در افغانستان هم 0794-71-71-44. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست، برنامه را از سایت هم میتونین بشنوین. و اپلیکیشن ایران صدا هم یک اپلیکیشن بسیار خوب است که میتونین روی گوشیهایتان داشته باشین و رادیو دری رو بشنوین. چند تا رادیو دیگه هم هست در جمعش، از جمله رادیو دری که میتونین شنونده باشین، صدای ما رو بشنوین، برنامه های رادیو رو بشنوین، از جمله زنده با زندگی رو. و در کنار همه اینا گیرنده های دیجیتال هم هست برای شنونده های داخل ایران، عزیزان مهاجر ما و همزبانان ایرانی ما میتونن که تلویزیونشان عیار بکنن روی رادیوهایی که قابل دریافت هست و رادیو دری را پیدا بکنند و در کنار برنامه های رادیو دری باشن، از جمله ای که زنده با زندگی را هم بشنوند. و اما عرض به حضور شما که ما پیشتر گفتیم که از خبر با هم صحبت میکنیم، هر کسی شاید منتظر خبری باشه، یکی خبر از مسافرش بخواید، یکی خبر از یارش بخواید، یکی خبر از کاروبارش بخواید، یکی خبر از یک چیز، یکی خبر از یک چیزی دیگه، و به هر حال هر کسی منتظر باشه که یکی به او خوش خبری بده یا خبری را برسانه. آیا شما منتظر کدام خبری هستین امروز؟ و آرزوی شنیدن چه خبری را دارین و چه خبری را بشنوین خیلی خوش میشین.
یک خبر خوش، یک خبر خوش.
خبر داری تو؟
خبر داری، خبر داری، میگی دونه خبر داری دی؟
پفک خریدم.
چیا خبر نکن؟
نمشقای من نوشته کردم.
الهی که خبرهای خوب بشنوین، خبرهای خوش بشنوین، خبرهایی که دلتان میخواه همون رو بشنوین، و الهی که خبرهای بد، خبرهایی که شما رو ناراحت میکنه، خبرهایی که اوقات شما رو تلخ میکنه از شما دور باشه، اتفاقهای بد از شما دور باشه و امروزتان یک روز بسیار خوب باشه برای همه شما عزیزان. بعضی ها تا خبری رو میشنون زود باورش میکنن و چون زود باورش میکنن به همه اساس هم تصمیم میگیرن، یا به همه اساس نظر میتن، یا ابراز احساسات میکنن و خلاصه حالشان یک مقداری تغییر پیدا میکنن. مثلا میشنوند که در فلان جای فلان کس حرفی را زده یا کاری را کرده و بدونی که مثلا راست و دروغش را بسنجن، همون لحظه واکنش نشان میدن، بعد معلوم میشه که خبر نادرست بوده یا به او اندازه‌ای که گفته شده بوده او خبر نبوده، کمتر بوده، یک مقداری مثلا خفیفتر بوده و از دیگه پا. خب شما وقتی که خبری رو میشنوین اولین واکنشتان چی است؟ چی کار میکنین؟ سورپرایز. اینا لگه خانم باید می بود اینجا می گفت که آیت های فارسی را پاس بدار، کلمات خارجی استفاده نکن. تا دل ماست من فارسی را پاس ندارم و کلمات خارجی استفاده کنم خانم. بله، از اون طرف در گوشم گفت که فارسی را پاس بدار. بله، اون طرف از خانم باید اون مستعیه کننده ماست. بله خلاصه راست میگه خانم، باید به زبان فارسی و به زبان دری احترام بگذاریم و پاس بداریم. خب به جای سورپرایز میگیم غافلگیری و یا شگفتانه. و سوال من این است که تا حالا شده شگفتانه ای برای یکی از عزیزان خود داشته باشی؟ یک خبر شگفتانه، یک خبر خیلی غافلگیر کننده شده با خبر خوشی برادرتانه، خواهرتانه، مادر و پدر جانتانه و دیگه بستگان دور نزدیکتانه شدیداً شاد و غافلگیر بسازین؟ چقدر غافلگیری مزه میده. یکی از دنیا بی خبر باشه، تو بری یک خبر خوش، یک خبر عالی درجه یک گفته مردم، تو کف دستش بانی بگوی که اینه یه خبر خوش، چقدر لذت میبره اون نفر و واقعا دل آدم باغ باغ میشه وقتی که یک خبر خوش ناگهانی را کسی به شما میده.
سلام جانم، خوبی؟
تو بستم، خودت چه خبر؟
خدا رو شکر سلامتی.
چی گفت پاس دیگه؟
چه خبرها؟
چه خبر؟
هیچ خبر، خیریتی.
آرام است؟ بله صحیح است، همون که آرام است بسیار خوب است دیگه.
ساعت 10:20 دقیقه است به وقت افغانستان. زنده با زندگی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری. موضوع ما هم که خبر است و همین لحظه در کنار یک عزیزی هستیم که کارش خبر است، خوراکش خبر است. خبر اگر نباشه زندگیش نمیچرخه و کاروبارش پیش نمیره. این آدم کلن همه چیزش دیگه بسته و وابسته به خبر است. این آدم کی است؟ بصیر احمد جان حسین زاده است. سلام و درود و خوش آمد.
سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عطایی، خدمت تهیه کننده محترم خانم بیات، خانم سالنیا صدا بردار ما و همه شنوندگان خوب این برنامه زنده باد زندگی که در هر کجا صدای ما رو میشنوند.
زنده باشین. خب آقای بصیر احمد حسین زاده از همکاران بخش خبر ما هستن، برنامه انعکاس تهیه میکنین؟
بله، در حال حاضر برنامه انعکاس با همکاری جناب آقای سید سلطان حسینی تهیه میکنه.
بسیار خوب، انعکاس ما برنامه خبری است. خب هر دفعه که از پیش اتاق آقای بصیر احمد حسین زاده تیر میشم میبینم که ایشان سرشان در خبر است و خبر جستجو میکنن. همکاران دیگه خبر هم دمو اتاق دمو مجموعه هستن و اونا هم دیگه کارش کلمنگ هستن و به دنبال آماده سازی به اصطلاح باکس های خبری. خب همین خبر پیدا کردن و خبر تنظیم کردن، خبر به پخش رساندن چه مشکلاتی داره، چه استرس هایی داره، چه چیزایی داره که میخوایم اگه مقدار بر شنوندای عزیز بگوین؟
خدمت شما عرض کنم، خب نحوه تهیه کردن خبر به گونه هست که یک نوع خبری هست که یک خبر منتشر میشه در نخست، ما از فضای مجازی یا از طریق سایت ها یا رادیو تلویزیون میشنویم که چنین اتفاق افتاده. خب برای لور پیگیری میکنین.
بله.
ساعت و سوق میور که ببینیم تا چه میزان صحت داره، بعد به دنبال منابع میریم که به هر حال بتونیم با کارشناسان، با کسانی که در صحنه رویداد بودن، اگر یک رویدادی بوده، اگر یک گفتگویی در جای انجام شده، مصاحبه صورت گرفته، سعی میکنیم که به هر حال منابع پیدا کنیم و بتونیم خبر تهیه کنیم و برسونیم به پخش خبری.
یعنی جزئیات و خبر خلاصه میرن پیدا میکنن دیگه.
بله دقیقاً.
گفته بعضی هم دلروده خبر میکشن دیگه.
دقیقاً.
بسیار خوب. بسیار خوب. خب سالها میشم شما رو میشناسم و میبینم که کارتان خبرنگاری از حالا پیش از اینکه اینجا در رادیو باشین هم در بیرون کار خبری کردین. از چند سالی که همکار ما شدین هم به شدت کارهای خبری میکنین. در این دوران، در این سالها، در این مدتی که کار خبری کردین، خبرنگار بودین، در صحنه بودین، چه خاطراتی بر شما در ذهنتان مانده؟ چه اتفاقایی بر شما افتاده در همین دوران کاری شما؟ خاطره خوش و یا احیاناً خاطره ناخوش اگه دارید
بله.
شما دایاسیس بگویید.
خدمت شما عرض کنم که خب من اولین بار که وارد عرصه کار رسانه شدم 22 سالمه بود. سال 73 بود که من اولین مطلب من در روزنامه توس چاپ شد و اتفاقا اولین خاطره من خوش من همین جمع خبر خوش که پیشتر شما از خبر خوش صحبت میکردین. ما اون زمان خب جوان بودیم و جویای نام.
بله.
وقتی اولین مطلب من در روزنامه منتشر شد، روزنامه توس و زمان در مشهد منتشر میشد.
بله.
من رفتم تمام دکه‌هایی که روزنامه اون روز بود، اونا رو خریدم. من 40 50 تا از اون روزنامه رو خریدم.
به خاطر یک مطلب
فامیلا هر کسی که میدیدم میگفتم شما روزنامه میخونن؟ بعد میگفتن اگر یا میگفتن میخونن یا نمیخونن، میگفتن خب علی بخونن. بعد خب به هر حال میخواستم که مطلب ما رو ببینن.
بله.
این خیلی برای ما به هر حال جالب بود برای خود ما، چون جویای نام بودیم، جوان بودیم، دوست داشتیم که ما رو بشناسن. سالها ما در دور دری مسئول بخش از کاروان رفته بودم. شخصیت ها که فوت میکردن
بله.
من درباره اینا مطلب نوشته میکردم. روزنامه نگاری و خود ژورنالیسم گاهی وقتا خیلی بیرحمه.
خب چطور؟
از این جهت که مثلا ما در او فصلی که باید مثلا از کاروان رفته در رابطه با شخصیت هایی که فوت نکردن من مطلب برن نوشته میکردم، بعد وقتی میدیدم کسی فوت نکرده خب من بیکار میشدم.
دست شما خالی میمود.
دستم خالی بود. بله. این خیلی بیرحمه. میدیدین که بریم بگونی کی فوت کرده. این جزء خبرها بود.
بله.
یک خبری هم که خیلی ناخوشایند بود برای من، این همین روزهای اخیر اتفاق افتاد. اتفاقا چند روز پیش یکی از این مؤسسات خیریه به من گفت که تو به عنوان یک خبرنگار باید شاهد باشی که چه اتفاقاتی پیرامون تو میگذره. بیا که بریم یک صحنه رو بتون نشون بدم، اینا رو انعکاس بده. خوب شد که به هر حال این زمینه مهیا شد تا ما بتونیم این خبر رو انعکاس بدیم، تا به هر حال بفهمیم، متوجه باشیم که در اطراف ما چی میگذره. چند شب پیش رفتم با اتفاق یکی از این مسئولین یکی از این خیریه ها
بله.
در خانه یکی از این مهاجرین.
بله. مهاجرینی که جدید آمده.
مهاجری که جدید آمده.
بله.
این بنده خدا افسر پلیس بوده در افغانستان.
اوه.
بعد به همراه همسر خود که آمده بود به ایران، یک پسر از 3 ساله داشت و یک پسر از 13-14 ساله داشت. در روزهای اول که در مشهد آمده بود چند شب در پارک خوابیده بود به خاطر که هیچ چیزی نداشت.
بله.
بعد خب همین کسایی که او در پارک دیده بودن به هر حال ایر برده بودن به خونه خود، یک چند شب به خونه اونا بود. این صحنه واقعا برای من این هر روز اون بعد من که رفتم داخل خانه و دیدم که یک اتاق برای گرفته بودن
بره.
نه فرش داشت نه پتو داشت، یک از این چراغای یک شعله ای روشن کرده بود. من برای گفتم با هم خانم گفتم مادر جان مواظب باش که این گاز از این امکان داره
انفجار کنه
و مسموم کنه شما رو.
مسموم کنه بره.
منظورم اینه که خیلی صحنه تلخی بودی
بله،
برای من.
بله، بله.
واقعا او کسایی که صدا میشنون به هر حال، چه مهاجرین افغانستانی که در ایران هستن، چه مهاجرینی که در چه کسایی که در هر جا هستن، در این وضعیت به نیازمندان جامعه خود کمک کنن که واقعا در شرایط بسیار بدی مهاجرین به سر میبرن.
بله.
با توجه به اینکه خب بی بضاعتن، دارای مشکلات خاصی هستن.
بله. خب از یک طرف اینجا اگه دایی واقعا گفته شما بی بضاعت هستن، در وضعیت خاص هستن، از یک طرف اونا که در افغانستان هستن هم دیگه شرایط چندان بهتری نسبت به اینایی که تازه آمدن ندارن و زمستان هم پیش رو هست. هم شما گفتین من به سهم خود خواهش میکنم از عزیزانی که دستشان گفتین بعدم به دهانشان میرسم که امسال در این شرایط سخت و با این شرایط خیلی خاص وطندارای خود و مردم نیازمند اطراف خود واقعا دریابن که امسال خدا کنه که اوضاع بدتر از این نشه، اما شاید بدترین سال دوران معاصر افغانستان همین سال و همین سالا باشه.
بله واقعا همین گونه. با توجه به که خشکسالی هم امسال در افغانستان هست.
بله.
مردم افغانستان بیشتر خب خبرها رو ما میشنویم که بیشتر خب مردم کشاورزن، در عرصه دامداری و کشاورزی کار میکنن، فعالیت دارن.
بله.
و این خشکسالی هم باعث میشه که به هر حال این مشکلات مضاعف بشه.
بله. خب تشکر از شما بسیلمه جان و حسین‌زاده که به استدیو آمدین و با شما خدافیزی میکنیم.
تشکر از اینکه فرصت در اختیار قرار دادین. خدا
زنده باشین. خدا نگهدار شما.
شیرین خداست، آشتی لطف بلارین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، ای وطن دار عزیز بدلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما، آشتی کن که ضروری است و درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، تشنه بیچاره من خسته شدی، با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی، چه کسی پاره دامان تو را می دوزد، دل بگانه به احوال تو که می سوزد، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست، کی نرا گم کو بیا خانه را آباد کنیم، کمر را بسته و ویرانه را آباد کنیم، مادر و کودک ما دیده برای من دوست، دل غمگین عزیزان
آرزوی آرامی داریم برای افغانستان، آرزوی امنیت و صلح داریم برای افغانستان، انشالله که جمع شود دامنه اختلافاتی که هست و پریشانی هایی که مردم دارن و ناراحتی هایی که هست، گرفتاری های وحشتناکی که مردم دارن، انشالله که دامنش جمع شود و برسیم به روزگاری که مردم افغانستان لایقش هستن، روزگاری که در او با دوستی، با مهربانی، با آرامی در کنار هم مردم زندگی بکنن و
یک نظام درستی هم در افغانستان حاکم باشه انشالله. خب موضوع ما همچنان خبر هست. شاید شما هم این ماجرا رو دیده باشین یا شنیده باشین که میگن بریم فلانی رو بشنوانیم. برای شنواندن چی خبری به خانه کسی رفتین؟ اتفاق تلخی که دور از همه ما و شما باشه بر کسی افتادم، میرن بستگان او را میشنوانن و معمولا همین اتفاق خب فوت کسی است و مرگ هست. چند نفر کلان و ریش سفید جمع میشن، میرن خانه شخص مورد نظر و به او به یک شکلی میگن که این اتفاق برای شما افتاده و او را خبردارش میکنن. مرگ حق است و برای همه است، اما این رسم شنواندن رسم خیلی خوبی است. ای که وقتی کسی وقتی خبر میشی کسی از بستگانت از دنیا رفته، میبینی که تنها نیستی، یک عده از انسانها، افراد و دوستان و عزیزان و بستگان هستن که به تو تسلیت میگن، غم شریکی میکنن و تو را تسلا میتن. این خیلی رسم خوبی است. ده و 34 دقیقه است و از زنده و زندگی با شما صحبت میکنیم در خدمت کارشناس برنامه آقای دکتر مصطفی مروارید عزیز هستیم در این لحظه و گفتنی های ایشان رو میشنویم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران شرمنده. روز همه بخیر باشه. خب در بحث خبر اشاره کردیم که یک معنای مصطلح خبر اینه که یا به من چیزی رو اطلاع میدن یا من خودم اطلاع پیدا میکنم که میتونه موضوعی یا مسئله‌ای باشه، هر چیزی. اما یه بحثی ما داریم که بخوایم اگر خبر رو به صورت ساده نگاه کنیم، شاید بخوایم مطرح بکنیم که خبر در حقیقت در زندگی روزمره ما، خبرگیری از همدیگه، احوال همدیگه رو دونستن، بحث صله رحم و حساس بودن به وضعیت همدیگه. خب اینو ما در طول هفته با هم انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم، اما چون من قرارم بر اینه که بحث کاملا پخته بشه و جا بیفته و خیلی ساده به این واژه نگاه نکنیم، میخوام بگم خبر جدای از معنای ظاهری که برای ما داره که حدیث یا آگاهی هست، بسیاری از موارد میبینیم که خود خبر در دلش مسائل دیگه و مفاهیم دیگه نهفته‌ایه. از جمله وقتی که خبر همراه چی میشه؟ خرد میشه و فرد در حقیقت نوع نگاهش و اطلاعش و دانشش و آگاهیش از جهان عوض میشه. به قول ابو سعید ابوالخیر، آنها که ز معبود خبر یافتن از جمله کائنات سر یافتن. خب من خبردار میشم که به هر حال جهان خالقی داره، جهتی داره، حرکتی داره و من به هر حال در این مسیر دارم مدیریت میشم و لازم خودم رو در این مسیر مدام با اطلاع نگه دارم از وضعیت خودم، جهان و در حقیقت اون چیزی که خالق من هست. یه وقتی هست که خبر در معنای عاقبت اندیشی است، یعنی من همیشه عاقبت کار رو نگاه کنم. یکی از چیزهایی که در مورد انبیا اشاره میشه، اشاره میکنه که حزم نور و زور انبیاست، احتیاط عاقبت اندیشی، انتهای کار رو دیدن. باز به قول ابو سعید ابوالخیر اشاره داره که هر چند ز کار خود خبردار نییم، بیهوده تماشاگر گلزار نییم. ما بیهوده نیومدیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نه ایم، اگرچه در کار نه ایم. یعنی شما نگاه میبینید که اشارش اینه که افسوس که ما عاقبت اندیش نه ایم، داریم لباس فقر و درویش نه ایم. این کبر و منی جمله از آن است که ما قانع به نصیب و قسمت خیش نه ایم. یعنی بسیاری از اوقات به قول حضرت مولانا، نردبان خر این ما و منی است، عاقبت زین نردبان افتاده نیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. گاهی ما در حقیقت خبر نداریم که چرا به دنیا آمدیم، و بعد خبر نداریم که اعمال ما برای ما چه عکس العملی رو برمیگردونه. این جهان کوه هست، فعل ما ندا، سوی ما آید صداها را ندا، دوباره به ما برمیگرده. اون چیزی که امروزه خیلی ها نگاه میکنی وقتی که داستان کائنات رو مطرح میکنن، برمیگردن به اشاره میکنن که تو ضرب المثل های خودمانی خودمون به هر دست که بدی عصب بوده است پس میگیری. یه وقتی از خبر در معنای خداگاهیه و در حقیقت به نوعی من نسبت به خودم اطلاع و دانش به دست میارم و شناخت خودم اتفاق میفته. خب شما دیدید که ما گاهی اوقات صحبت میکنیم که خدا کنه فلانی سرش به سنگ بخوره، یا چقدر تغییر کرده، مثل که سرش به سنگ خورده. یعنی که سرش به سنگ خورده، یا به قول یکی از شعرا که اگه اشتباه نکنم باز هم او سعید باشه، میگه که یا عارف بزرگوار، یا رب تو ز خواب ناز بیدارش کن. داره دعا میکنه تو بیدارش کن، و از مستی حسن خیش هوشیارش کن، یا بیخبرش کن که نداند خود را، یا آن که زحال خود خبردارش کن. بفهمه که کیه هست، بفهمه چه حالتی داره، بفهمه برای چی آمده. و من به عنوان مقدمه دارم اینو میگم، شنونده من در هر سن سالی هستی، اگر نوجوانی، اگر جوانی، اگر میان سالی، اگر بزرگ سالی، یادمون باشه مدام باید به خودمون یادآوری کنیم که این خبری که به ما داده شد و ما رو آوردن به این جهان، ما برای چه آمدیم و به چه مأموریتی آمدیم. و آخرین قسمتی که امروز اشاره بکنم، تا در حقیقت بحث به نوعی در ذهن پخته بشه و آماده بشه برای ادامه در روزهای آینده، گاهی خبر در معنای قدر عمر خود را دونستنی. ما میدونیم که خیلی فرصتی نداریم، ما زمان محدودی رو در حقیقت به این دنیا آمدیم و از این دنیا میریم. اون بحثی که مطرح میشه، این دنیا به مثال یک ربات دودر است، هر لحظه از این ربات یکی میگذرد. در روانشناسی هم ما بحثی که مطرح میکنیم، بحث خودآگاهی رو مطرح میکنیم، بس قردانستر لحظه ها رو مطرح میکنیم. اون شعر معروفی که منتسب به خیامه، اما گفته میشه از ابو سعیده، و یا حتی گفته میشه که از در حقیقت یکی از شعرهای شیراز است و روزبهان شیرازی. هنگام سپیددم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحگری. یعنی نمودن در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. و امیدوارم که ما از خودمون بیخبر نباشیم و شب رو در حقیقت به عنوان یک فرصت به خوداندیشیدن نگاه کنیم. چرا؟ چون در روز اونقدر گرفتار روزمرگی ها هستیم که شاید کمتر فرصت کنیم که از حال خودمون خبر داشته باشیم و از دل خودمون خبر داشته باشیم. و ما اگه بخوایم دست دیگران رو بگیریم، اول باید دست خودمون رو بگیریم. خدا نگهدار همه شما تا فردا انشاءالله.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
Send it back, send it
again. Send it back, send it again.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستان عزیز شنونده. شنونده عزیز ما آلا خانم نوشتن که خبر داری که هر کس دل به دریا زد رهایی یافت؟ بله، پیام کوتاه و جالب از خانم آلا خانم که شنونده هر روز ما هستن و پیام های خوب روان میکنن. واقعا آدم چیز کنه، چی میگن، یک جسارتی داشته باشه، یک تصمیم جدی بگیره، تصمیم قطعی و گفته مردم دل به دریا بزنن و کار خود پیش ببره، خب معمولا به موفقیت میرسه و اگر در بندی باشه، در گرفتاری باشه، راهی پیدا میکنه. خیلی ممنون از خواهر محترم که این پیام خوب برای ما فرستادن. و اما ما دیروز یک گفتگو تقدیمتان کردیم که خانم بیات آماده کرده بودن با خانم بلخی. بخش اول دیروز تقدیمتان کردیم، شما شنیدین. امروز بخش دوم شب پخش میکنیم و نشر میکنیم، انشالله بشنم اینو استفاده کنیم.
خب اگر بخواید مثلا چند تا نکته حقوقی که لازم باشه که مثلا عموم مردم بدانن در زمینه‌های مختلف، حالا اگرچه که حوزه‌اش خیلی وسیع است، حالا در این فرصت اندک ما اگه بخواید چند تا نکته حقوقی رو بگوین با توجه به اطلاعات تحصیلی که کردین، چه نکاتی به نظرتون میرسه؟
اون چیزی که در عمل برداشت میشه، اگه چند وقتی شما سال 96 فکر میکنم اینجا نکسادی با بانکوان دونه داری بکشتی خیلی مستثنه در مورد مسائل حقوقی ازدواج جهیزیه. الان چیزی که مبتلا به هستش برای ثبت ازدواج هست.
بله، برای ثبت ازدواج.
از اون بزرگتون که بعد ثبت ازدواج برای این هم مثلا ما خیلی زیاد پیش میاد، نمیدن ثبتش بکنن، یا اینکه که اگر دفاتر ایران خوب قبوله بکنن طبعا به خاطر اینکه کارت ملی و شناسنامه نداریم ماها، این هم مثلا در دفاتر علما استخدام برن ثبت و اول یا کنسولگری اگر در حد مقدی تری خواستن ثبت برسن، که این باعث میشه خیلی هنجارهایی برش پیش بیاد.
بله.
از اینکه مال مرد بر علت ممکنه میدونی خانه خودش رو رها بکنه یا اونطور که باید وقتش رو به عمل نرسونه، یا خب نه دستش به جای بند نیست.
بله.
این مثلا خیلی بغرنجی که هم مثلا ان شاء الله مد نظر بیان داشتیم پرونده نیاز در زمان عصر مثلا از دختر با رابطه جنسی منعقد شده، اما متاسفانه هیچ سندی از ازدواج نیست و مرد هم خب نمیاد وظایف خودش رو انجام بده.
بله.
یک مسئله است که خیلی مهمه، هم واسه دقت کافی داشتن چون تاثیر احساسات قرار نگیرن که حالا اون یک عقلی بخونه یک روحانی بیاد و تمام.
بله.
نه اصلا یک سند مذهبی حداقل در دفاتر علما داشته باشن.
بله.
مسئله بعدی هم بحث مهریه است، یکی بحث مهریه خیلی با دقت کنیم. کمی دو هفته پیش یکی از اونا از دوستان ایرانی هم بودن برای مشاور اومده بود، یک نزدیک 105 تا سکه انگار منعقد شده بود بینشون.
بله.
خب زندگیشون به اینطور نرسته بودن در دوان عبد و دستان زن رفته بود و مردش رو اینجا گذاشته بود تا رو خواهد نظر مرد رو اذیت میکنه.
بله.
از نظر مرد بنده خودم که یک جوانی که شاید 26 ساله ملزم بود که مثلا ماهی مثلا از سکه رو پرداخت بکنه، و این برایش سخت بود که بخش از حقوقش رو ماهیانه تا 105 تا سکه ده.
بله.
زنی داره که مثلا تمکین هم نمی کنه، بهره‌ای از زن نمی داره، هم خود داره مادن مبلغ رو پرداخت بکنه اصلا. ولی اگر ما موقع انعقاد مهریه یکم احساساتی نشیم، نگیم سال تولد مادر بزرگ اونان سکه،
بله
کم تر میشه.
بله بله. این دقت بکنن که پای چه مهریه را امضا میکنن و از عهدش میتونن برای این یا نه.
درود بر شما. یک مهریه یک در توان مرد باشه، احساس تقاطیس قرار نگیریم.
بله.
حالا هر چند دیگر اون محروض به دول ایرانی کیداری که گرفته هم رو خوب باش که بگرفته در جا میگیرن.
بله بله.
حواسی هم باشه خیلی.
بله بله.
در حال ازدواج یک نوع در این هم از دوی برگی معامله مسئولی شما هم معامله ماشین هم مثلا با کسی داشته داشته باشیم مثلا یک قیمتی رو بهمون میدیم یا میدیم که منصفانه باشه، یا اگه یک جنس خیلی کم ارزش قیمت خیلی گرانبها نمیدیم. ازدواج از این منظر مالی مثل معامله محسوب میشه، هرچند که ماهیت ازدواج با معاملات مالی خیلی متفاوته هم از نظر مسائل مالی هسته.
بله ولی یک نکته که ما به نظر ما اومد، حالا خود شما فرزندی در راه دارین، همین بحث ثبت تولد فرزند هست در یک جایی، حالا چه مراکزی که مربوط به مهاجرین افغانستانی است، حالا چه در مراکزی که حالا در بیمارستان هست، مراکزی که مربوط به دوستای ایرانی هستن. بعضی وقتا با خانواده مهاجر روبرو میشه که فرزند 5 6 ساله شده ولی فرزندش هیچ مدرک هویتی نداره.
این ناشی از اینه که این بچه به کجا به دنیا اومده، اگر در بیمارستان باشه کجا خود یک گواهی تولد در واقع موقتی شخص داده میشه، اونو که 3 روز انگار زمان داره که بداره از شما مراجعه بکنه. اونجا حالا کارت نمایشی اگر هست یا سربرگ اگر داره یا که پاسپورت بزنه داره، به اون طفل هم یک مدرکی بالاخره اعطا میشه.
بله.
اگر که در خانه متولد شده، باز اونم با کمک شهود و استشهاد محلی امکان اثباتش هست. در صورت باید پیگیری کرد قبل از اینکه بچه به سنی برسه که اثباتش یکم مشکل باشه. مگر اینکه حالا اون شخص از هموطن ما باشه و خود در افغانستان متولد شده که اثباتش یکم سخت است. به شرط الان الحمدلله کنسولگری هم حمایت میکنه و برای ثبت نکاح، ازدواج، تولد، فوت در هر دو دستور رو صادر میکنه. خیلی خوبه.
بله.
ولی برای ثبتش هم باید اقدام کرد. امکانش هم هست. حالا مراسم دیگه خب طبیعتاً جای تولد و اینکه اسمش شناسنامه بشه یکم براشون مقدور نیست متأسفانه به خاطر سیاستایی که موجوده، اما اینکه یک مدرک بشه مبنی بر گواهی تولدش برای آینده اون فرزند خیلی مهم هستش برای تحصیلش و حالا امتیازاتی که قرار بعداً از جامعه استخراج بکنه.
بله بله. خب تشکر، اطلاعات خیلی خوبی دادین. واقعا لازم است در زمینه حقوقی یک مقدار بیشتر مردم ما آشنا شوند. شکر، زنده باشی خان بلخی عزیز. خیلی خوشحال شدم صدای گرمتان را شنیدم. خبرهای خوب و مطالب بسیار خوب از شما شنیدیم. تشکر.
سپاس از خانم محترم که اطلاعات خوبی را دادن در گفتگو با خانم بیات، اطلاعات حقوقی بیشتر و انشالله که بر کس مشکلی و گرفتاری پیش نیاید و اگر هم خدا اینه خواسته دور از آن پیش آمد یک مشاوره چیزی صورت بگیره و یک مشاوره صحبت کنن و رای حل برای خودشان پیدا بکنن. و اما من بازم پیامک بخوانم برای شما عزیزان. مریم خانم نوشتن که سلام، صبح آفتابیتان بخیر، یا بهتره بگویم که روزهای آفتابی هم پیش رو هستن برای جبران تمام روزهای تیره و تاریکت، باید با امید و نور پیش رفت. بازم بخوانم، فرصت هست بخوانم؟ بسیار خوب. خدمت شما عرض بکنم که خانم سفورا نوشتن که امروز امیدوارم ساعتی مملو از عشق و زیبایی، دقایقی لبریز از مهربانی و پر از خیر و برکت در انتظارتان باشه. تقدیم با بهترین آرزوها. صبحتان بشادی. این هم یادمان باشه از شنیدن خبرهای بد و خبرهای غیر مفید خودداری کنیم. موضوع خبر است. یک بخش از پیامک سفر خانم هم مربوط است به موضوع، گفتن که این هم یادمان باشد از شنیدن خبرهای بد و خبرهای غیر مفید خودداری کنیم، بجایش کتاب بخوانیم، فیلم کمدی ببینیم تا روزی پر از شادی داشته باشیم.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلیست، بولانی، آشک، منتو دیگه، همین چیزایی. ولی غذای کابلی،
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر غروت داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه، عروس دعوت کنه اینا، مرغ درونپر میکنه، افرقم سالان میکنه.
خب آرم، بخش آشپزی برنامه را تقدیمتان کردیم. انشالله که در ادامه خانم خالقی یک غذای با مزه را هم آموزش بتن و بشنوین و بپزین و نوشجان بکنین.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امیدوارم